تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کاشف ترما خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس و محقق حوزه سوء مصرف مواد مخدره و الکل، در یک صحبت مفصل و بسیار ارزشمند قبل از پرداختن مشخص به مسئله زنها و پدیده و موضوع مصرف الکل و شراب و دیگر مواد مخدره، به یک بحث بسیار مهم اشاره کردند که عبارت از این که از نظر علم اجتماع یا علم جامعه شناسی یکی از ارکان و المانهای بسیار مهم زندگی بشر و انسان مسئله ارتباط و رابطه است. اینال بحث با ما دنبال بکنین. خانم دکتر نوری، در این قسمت از برنامه میخوایم بپرسم که چرا شما در ابتدای بحث زنها و پدیده مصرف الکل و مشروبات الکلی زیادتر متمرکز شدین روی مسئله ارتباطات و مشخصا ارتباط و ارتباطات زنان با محیط اطرافشان؟ دلیل این مسئله چی بود؟
اشاره درستی فرمودین، این که ارتباط نیاز انسانه و در حقیقت اون به طور اجتناب ناپذیر سرنوشت اوست که باهاش مواجه میشه که بتواند درست اینو مدیریت کنه و به جایی بتونه برسه که خودش رو در ارتباط با دیگران تعریف کنه. اما چرا در مورد زنان ما داریم اینجا متفاوت میخوایم ازش حرف بزنیم؟ به جهت اینکه تفاوت زنان با مردان در این نقطه است که زن بسیار رابطه مداره. رابطه مدار هست به این جهت که در ارتباطات خودش رو بیشتر میبینه و برای دیده شدن خیلی تلاش میکنه. اون ارتباطی که با خود، با خیشتن خود، با دیدن خود بهش اشاره کردم در مورد دختران بسیار قوی تره. در واقع اگر ما در خانواده بدونیم که پدران چگونه میتوانن با بازخوردهای درست رابطه درستی در حقیقت بتوانن با دخترشون برقرار کنن، دختر توانایی دیدن خودش رو توسط چشم اولین مرد زندگیش که پدر هست پیدا میکنه، در واقع میتونه خودش رو درست ببینه.
بله،
بنابراین این رابطه ها رو به جهت اینکه نیاز به دیده شدن دارد، چون نیاز به تحسین شدن، تشویق شدن و اون وجه جمال و زیبایی هاش رو دیدن و گفتن، و این در حقیقت فکر میکنم اصلا یک نگاه هستی شناسانه نسبت به زیبایی ها، و زن چون بچی از اون زیبایی ها رو داره نشون میده به واسطه اون جایگاهش در هستی، در نیاز به این دیده شدن و تحسین شدن رو دارد. که اگر خانواده بدوند که با دخترش به توجه به این نیاز هستی شناختیش درست مواجهه داشته باشه، قطعا میتواند با کلمات درست زیبایی های وجودی زنانه او رو، که البته عرض بکنم که فقط در زیبایی های ظاهری خلاصه نمیشود، که ما تا میگیم زیبایی فکر میکنن فقط زیبایی، بله اون زیبایی ها جای خودشه، یک بخش هارمونیک و زیبایی است که خداوند در حقیقت به بندگانش عطا کرده. ما بخش زیبایی زنانه ای رو میگیریم که میگیم که در حقیقت زایش درش هست، طلوع، آرامش و زیبایی هایی که میتونیم به عنوان یک وجه زنانه هستی نگاهش بکنیم در زن وجود داره، و اگر این رو بهش توجه بکنه در واقع جامعه کوچک خانواده تا جامعه بزرگتر، قطعا نیاز به دیده شدن و نیاز تحسین شدن رو زن رو پوشش داده، پاسخ داده.
بله،
لذا این ارتباطی که با خودش برقرار میکنه دختر در خانواده بر اساس این در واقع روش آگاهانه اتفاق افتاده که من الان میتونم خودم رو ببینم، اما فقط خودم رو در بچه زیبایی نمیبینم، خودم رو در بچه آرامش دادن، در بچه در واقع صفتهای زیبایی که میتواند یک محیط رو عوض بکنه، حتی یک وجوه زیبایی شناختی وجوه زنانه است که میتواند محیط رو تغییر بده. من به اونها وقتی واقف میشوم قطعا میتوانم تاثیرگذاری خودم رو در محیط شناسایی کنم، و با این در واقع پیش فرض وارد جامعه بزرگتر میشم که فقط لازم نیست زیبایی ظاهری رو وارد جامعه بکنم، یعنی فقط اون تحسین و تشویق رو اخذ بکنم و طلب بکنم، چون این اتفاق وقتی میفته که این هنجارها قاطی میشه و خانواده نمیدونه باید چه چیزهایی رو منتقل کنه برای اینکه میخواد رابطه با فرزندش برقرار کنه، اما فقط از طریق این جملات این ارتباط برقرار میکنه. چقدر چشمات قشنگه، چقدر موهات خوشگله، تو چقدر قد و بالات قشنگه. قطعا تو این فاصله دخترانی که اگر قد و بالای بلندی نداشته باشن احساس کم بودن، کوچک بودن و در واقع نازیبایی رو احساس میکنه. این اتفاق میفته در حالی که کاملا یک نگاه اشتباهه. ولی اگر خانواده توانسته باشه فرازهای زیبایی انسانی یک زن رو ببینه، اشاره مستقیم به اون داشته باشه، دختران ما در خانه بزرگ میشوند که با توانایی‌های بالنده خودشون آشنا میشن.
بله،
و با اونها وارد جامعه میشن. مثلا میدونه که میتواند مدیریت خوبی داشته باشه، میدونه میتونه یک محیط خیلی خوب زیبا بسازه، میتونه خیلی از توانایی های خودش برای رشد خودش و رشد جامعه خودش استفاده بکنه. پس بنابراین چون زنان رابطه مدار هستن، اگر در این در حقیقت عنصر اساسی ما دقت نکنیم و نتوانیم درست ارتباط دختران رو با بدن خودشون، با جسم خودشون برقرار کنیم، توسط خود ما والده بهش نشون بدیم، بهش بگیم و او بدونه که باید حس خودش رو بشناسه، بدن خودش رو بشناسه، حال خودش رو بفهمه، اینو بی‌سپر و بی‌حفاظ وارد جامعه نمی کنیم.
خب چی میشه؟ خانم دکتر، این پدیده و موضوعی که در موردش صحبت میکنین، یعنی ارتباط مدار بودن زنها و به ویژه دخترها و توجه به دخترها و توانایی ها و ظرفیت هایشان و حال و احوالشان، این چه ربطی به موضوع ما یعنی از زنها و مسئله مصرف الکل و مشروبات الکلی و مواد مخدره داره؟
ببینید، مصرف الکل به نظر من یک ابزار است. یعنی من حتی تو مطالعاتی اخیراً داشتم به این اشاره کردم. حکم یک ابزار داره، منتها ابزاری که ما میگیم به صورت هیجان مدار استفاده شده یا انتخاب شده. یعنی چی؟ مبتنی به سری هیجانات در آن و لحظه برای یک آرامش مقطعی من چیزی انتخاب میکنم. مثلا این الان درد دارم و درد من مثلا ریشه در یک قده عمیق در بدنم داره. خب شما به من میگی علای مسکن رو بخور فعلا دردت آروم شه. من میگم بسیار خوب، اینو میخورم. اما به نظر شما قده برداشته شد؟ در حقیقت چنین انتخاب‌های در زندگی ما آدم‌ها مثل مصرف یک چیزی برای مرهم به عنوان تسلی بخش یا حل یک مشکلی که به نظرم آمده که میتونه اونو حل کنه استفاده بشود، در حقیقت همین حکم رو داره. مثل یک مرهم آنی است که من یک لحظه احساس میکنم بسیار خوب، من مشکل حل کردم، اما اون قده سر جاشه و هیچ اتفاقی براش نیفتاده، چون اصلا کاری که باید میشد خیلی کار عمیقی بود. من باید نقب میزدم، میرفتم پایین و پایین و پایین تر و ببینم در عمق در حقیقت آزردگی این زن چیست که ابزاری به نام در حقیقت مثلا مصرف الکل استفاده کرده. ببین، ممکنه الان یکی به من بگه که همه الزاماً با اندوهش و سراغ مصرف الکل نمیرن، اصلا یکی این کار میکنه که شادی و نشاط برای خودش ایجاد بکنه. ما پاسخ اون هم میتونیم راحت دقیقاً تو این قالبی که من عرض کردم بهشون بدیم.
بله،
الکل ابتداءً میاد بخش پاداش مغز رو فعال میکنه و یک پاداش فیزیولوژیک به من میده. خب یک هورمونی به نام دوپامین ترشح میکنه، احساس نشاط و شادمانی میکنم در وهله اول. این بخش فیزیولوژیک منه و مدار مغز من با گرفتن این پاداش اینو ذخیره میکنه و به من میگه ببین این برای تو همیشه پاداش میداره و شادی میاره. هی به من یادآوری میکنه و من هر وقت در مسیر در حقیقت یک اندوه یا یک افتادگی یا کمبود حس در واقع شادمانی قرار بگیرم، اولین پاسخی برای من میاد چیه؟ خب این میتونه به تو شادی بده، چون مغز من فقط اینو بلده. چرا؟ برم کنم بقب، چون یاد نگرفته.
بله،
چون بلد نیست شادمانی واقعی رو ایجاد کنه، چون نتوانست شادمانی واقعی رو بداند که میتواند از طرق دیگری تأمین بکنه که یک دوپامین پایدار ماندگار به صورت طبیعی در مغزش جاری بشه، نه توسط یک ابزار بیرونی که میاد و ورود میکنه سیستم دوپامین منو مختل میکنه، میاد دستکاری میکنه سیستم منو، تصمیم گیریمو، ارادمو، حالمو عوض میکنه. در یک مقطع خیلی خوب به نظر میام، به به چقدر آدم بحشاش خوب و سر حالی هستین شما که مصرف الکل داشتید، ولی من پاسخم اینه که آیا شما در سالهای بعد، در روزهای بعد، در اون اتفاقی که در بدن من داره میفته میدونی چیه؟ خبر دارید؟ اصلا من میدونم چند سال دیگه برای کبدم چه اتفاقی میفته، میدونم که در رفتار اجتماعی مثلا چه اتفاقی میفته. آیا من وجاهت رفتار اجتماعی ماییمو میتونم کسب کنم یا میتونم همینطور نگه دارم با اینکه یک رفتاری داشته باشم از این جنس؟ پس بنابراین حتی اگر مصرف به منزل این باشه که من بخوام کسب لذت بکنم، به نظر بنده با توجه مطالعاتی که داریم در تمام انسانهایی که در واقع یک نگاه انسانشناختی کاملا، کسب لذت اگر در یک منبع آگاهانه اتفاق بیفتد آقای دکتر، اون منبع آگاهانه به من میگه از سورس و منبع درست برای کسب لذت استفاده کن که پایدار و مانا باشد.
بله،
نه اینکه یه مقطعی بیا تو رو شاد کنه بره و بعد تو بمونی متصل به اون و آویزون به اون. ولی آدمی که در آگاهی کسب لذت بکنه متصل به چیز بیرونی نخواهد بود، ارتباط با خودش داره، لذا برای تامین شادمانی های درون خودش با خودش ارتباط خوب میگیره و میتونه تامینش کنه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
خانم همونطور بسیار تشکر بحث امروز از شنوندگان عزیزم، سپاس و امتنان و اونا را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مقام‌های هند و روسیه در بیانیه مشترک 23مین نشست سالانه خود در دهلی نو از مبارزه حکومت طالبان با گروه‌های هراس‌افکن در افغانستان استقبال کردند. در این بیانیه ولادیمیر پوتین و نارندرا مودی، رهبران دو کشور روسیه و هند، بر تأمین کمک‌های فوری و بدون وقفه بشردوستانه به افغانستان و هماهنگی نزدیک آنها در مورد افغانستان تاکید کردند. روسیه و هند روابط مثبتی با طالبان دارند. در همین رابطه همکار ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
ماسکو و دهلی نو از مبارزات حکومت طالبان علیه هراس‌افگنی حمایت نمودند. در بیانیه مشترک 23مین نشست سالانه مقام‌های هند و روسیه از مبارزه حکومت طالبان با گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان استقبال شده است. در این بیانیه مقام‌های دو کشور روسیه و هند بر تأمین کمک‌های فوری و بدون وقفه بشردوستانه به افغانستان تاکید کردند. این که ماسکو و دهلی نو در بیانیه پایانی نشست از مبارزه حکومت طالبان تقدیر و تمجید نموده، سید عبدالهادی هدایت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، موقف هر دو کشور را یکسان با تفاوت در قسمت افغانستان دیده میگوید.
باوری ما ای است که اینها نگرانیشان از جریان مربوط به داعش بیشتر است که حوزه مربوط به هند، پاکستان و سمرقند و بخارا و ایران و افغانستان و غیره که به عنوان یک ولایت تعریف شده مربوط به جریان هست. روسها میخواهند همین جنگ را پشت دروازه های خودشان خفه بسازند تا ای که بر قلمرو از اینها نفوذ بکند. بنابراین در رابطه با این موضوع روزها قوت میتونن از این پروسه حمایت بکنن، اما هند هم به نحوی از یک زاویه غیر مستقیم از این پروسه حمایت میکند. چرا موزگیری مسکو، نگرانی مسکو و هند یک نگرانی مشترک است، اما یک تفاوت وجود دارد که هندی ها مشکلشان با پاکستان بسیار دوامدار و پیشینه داشته، دوامدار هم هست. با او خاطر اینها از این موزگیری مشترک تلاش کردن که حمایه مشترکی داشته باشند در رابطه با مبارزه علیه هراس‌افکنی.
در این بیانیه همچنان هماهنگی نزدیک میان هند و روسیه در مورد افغانستان از جمله همکاری از طریق میکانیزم گفتگو ستایش شده است. به هر حال روسیه اولین و تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و با شکر آب شدن روابط کابل و اسلام آباد، روابط دهلی نو با کابل گرم شده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در پایان سفر 4 روزه خود به قطر درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان هشدار داد و از جامعه جهانی خواست افغانستان را تنها نگذارند. ریچارد بنت که 1 تا 4 دسامبر، 10 تا 13 قوس در یک سفر مأموریتی به قطر سفر کرده بود، با انتشار بیانیه تاکید کرد که افغانستان نیازمند توجه جدی و مستمر جامعه جهانی است و کشورهای جهان نباید افغانستانی ها را تنها بگذارند. بنت در این بیانیه از حمایت گسترده و مداوم دولت قطر در حوزه های آموزش، سلامت، کمک های بشردوستانه و کاهش فقر در افغانستان قدردانی کرد و افزود که تعهد قطر به حمایت از برابری جنسیتی و طرح نگرانی های حقوق بشری با طالبان اقدامی حیاتی است. او در بخش دیگر از بیانیه از نگرانی های هزاران خانواده هزاره در غزنی برای احتمال از دست دادن خانه هایشان خبر داد و گفت که به نظام دادرسی عادلانه، سازوکارهای جبران حقوقی و اقداماتی برای جلوگیری از جابجایی اجباری نیاز فوری وجود دارد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در پایان تاکید کرد اراده و شجاعت افغانهایی که برای کرامت و حقوق بشر مبارزه میکنند الهام بخش است و ما نباید آنان را ناامید کنیم. ریچارد بنت همچنین در سفر اخیر خود به قطر در دیدار با مقام‌های قطری، نمایندگان جامعه بین‌المللی، فعالان افغانستانی و دانشجویان دانشگاه آمریکایی افغانستان بر ضرورت پایبندی اصولی کشورها در تعامل با طالبان تاکید کرد و گفت که تنها با اصرار بر احترام به حقوق بشر و پاسخ به صدای زنان و قربانیان نقض حقوق میتوان به افغانستانی‌ها با ثبات و به افغانستانی با ثبات و فراگیر رسید. بنت شرایط زنان و دختران در افغانستان را یکی از نگران کننده ترین بحران‌های حقوق بشری جهان توصیف کرد و هشدار داد. زنان و دختران از آموزش و کار محروم شدند، دسترسی به سلامت و عدالت ندارند و گزارش‌های تکان‌دهنده از خشونت‌های شدید علیه آنان منتشر شده است. او تحقیقات فوری و مستقل در این موارد را خواستار شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در سفر به قطر همچنین با ابراز نگرانی از بازگرداندن مهاجران افغانستانی اظهار کرد. افغانستان برای بسیاری از افغانستانی ها به خصوص زنان، اقلیت ها، فعالان و افرادی که با دولت پیشین یا نیروهای خارجی همکاری داشتند امن نیست. بنت همچنین کاهش گزینه های اسکان مجدد را بحران خطرناک توصیف کرد و با اشاره به توقف کامل پذیرش مهاجران افغان در آمریکا و فشار مالی آلمان برای انصراف برخی افراد از پرونده های اسکان گفت که این وضع غیر قابل قبول است. جامعه جهانی نباید افغان هایی را که به حمایت بین المللی نیاز دارند رها کند. استرالیا 4 مقام حکومت طالبان از جمله 3 وزیر و رئیس قوه عدلیه این گروه را به خاطر آنچه نقض حقوق بشر خوانده است تحریم کرد. این تحریم ها شامل محدودیت های مالی و ممنوعیت سفر مقامات طالبان است. وزیر خارجه استرالیا امروز گفت که مقامات طالبان در سرکوب زنان و دختران و تضعیف حکومتداری خوب یا حاکمیت قانون نقش داشتند. پنی وانگ افزود که هدف این تحریم‌ها افزایش فشار بر ناقضان حقوق بشر در حکومت طالبان در چارچوب سازوکار جدید دولت استرالیا است. وزارت خارجه استرالیا از 3 وزیر دیگر گروه طالبان که مشمول این تحریم‌ها شدند نامی نبرده است. از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران از جمله ممنوعیت آموزش، کار و رفت آمد اجرا شده است، اقدامی که با انتقاد گسترده جامعه جهانی روبرو بوده است. طالبان اعلام کرد یک قطعه 1000 نفری برای تقویت امنیت مناطق سرحدی در ولایات شمالی افغانستان ایجاد میکند. سخنگوی والی طالبان در بلخ گفت این قطعه 1000 نفری در زمان مورد نیاز به سرعت خود را به مناطق مرزی خواهد رساند و افزود این تصمیم در نشستی با حضور والیان زون شمال غرب و دیگر مقام های محلی در سمنگان، فرماندهان امنیتی، رؤسای استخبارات، معاون قل اردوی 209 طالبان و رئیس محکمه نظامی بلخ در شهر ایبک ولایت سمنگان گرفته شده است. طالبان این تصمیم را در حالی گرفته که چند روز قبل در پی 2 حمله از داخل خاک افغانستان به سوی تاجیکستان 5 نفر از جمله 3 شهروند چینایی کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه طالبان روز جمعه 7 قوس در بیانیه این حملات را محکوم و اعلام کرد که برای تامین امنیت سرحدات و تحقیقات مشترک درباره این حادثه آمادگی کامل دارد. بر اساس اطلاعاتی که سازمان پیمان امنیت جمعی ارائه کرده، برنامه تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان در سال 2025 در 3 مرحله و 1 دوره اجرایی 5 ساله طراحی آغاز شده است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد صادرات انجیر افغانستان در 8 ماه نخست سال جاری با رشد قابل توجهی همراه بوده است. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید صادرات انجیر افغانستان در 8 ماه سال جاری افزایش یافته است. به گفته عبدالسلام خونزاده سخنگوی این وزارت، 43,068 تن انجیر بارزش حدود 214 میلیون دلار با بازارهای مختلف جهانی ارسال شده و رشد صادرات این محصول امسال نسبت به سالهای گذشته قابل توجه بوده است.
صادرات انجیر در جریان 8 ماه سال 1404 با وزن 43,068 تن به ارزش حدود 214 میلیون دلار صورت گرفته و بیشترین صادرات به کشورهای هندوستان، امارات متحده عربی، پاکستان، ترکیه، قطر، چین، عربستان سعودی، امریکا، عراق، استرالیا و دیگر کشورها شد.
در همین حال میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری افغانستان انجیر را یکی از اقلام مهم صادراتی کشور توصیف کرده و بر لزوم ارتقای محصولات و بسته‌بندی تاکید دارد. آقای حاجی زاده می‌افزاید که ایجاد تسهیلات و رعایت استانداردهای بین المللی می تواند صادرات این محصول را بیشتر از پیش تقویت کند.
در این اواخر در چندین مملکت صادرات داشتیم، از پاکستان گرفته تا چین و هندوستان خوبترین صادرات داشتیم، به امریکا، به اروپا و بالخصوص به استرالیا هم صادرات انجیر صورت گرفت. افزایششان خوبتر بود، حوایدشان خوبتر است. امروز قیمتشان در بازارهای کابل هم ارزشش بالاتر بیشتر است. یک سیر انجیر بیشتر از 4000 افغانی امروز ارزش در بازار است. انجیر نتیجه خوب داده. در چندین ولایت ما تولیدش است، مثل قندار، هرات و بعضی ولایت های دیگه ما، حاصلاتشان برای دهقان هم خوبتر شد. خوشبختانه در این اواخر از طریق دهلیزهای هوایی هم صادراتشان برای تاجر یک فرصتی بود که تاجر توانست از طریق دهلیزهای هوایی هم صادرات کنه.
گفتنیست که در سال گذشته تاجران افغان به ارزش بیش از 165 میلیون دلار انجیر به کشورهای مختلف صادر کردند. مقایسه این رقم با آمار جدید نشان می‌دهد که صادرات انجیر در سال جاری با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تاجران پاکستانی گفتند که بسته ماندن گذرگاه‌های مرزی با افغانستان در 2 ماه اخیر روزانه بیش از 4 میلیون دلار به آنان خسارت وارد کرده است. آنان هشدار دادند که پاکستان با این رویکرد بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی را به سرعت از دست می‌دهد. تاجران می‌گویند افزون بر اجرا نشدن تعهدات قراردادی خود در برابر طرف‌های افغان و آسیای مرکزی برای تحویل به موقع کالا، ناچار شدند هزینه‌های اضافی 150 تا 200 دلاری را بابت توقف وسایل نقلیه معطل مانده در مرز بپردازند. شاید حسین، یک تاجر پاکستانی، بر روزنامه داون گفته است که اقلام صادراتی که در گذرگاه سرحدی متوقف شدند شامل منسوجات، دواها، مواد ساختمانی، سمنت، برنج، جواری یا ذرت، ماشین‌آلات و ابزارهای زراعتی، لوازم برقی، پرزجات موتر و مواد خام برای فابریکه‌های تولید خوراک مرغ، برنج و آرد در شهرهای مختلف افغانستان است. او هشدار داد که میلیون‌ها دلار دوا و مواد خام در خطر فاسد شدن است، در حالی که تمامی کالاهای فاسد نشدنی به بازارهای محلی برگشته است و فروشندگان آنها به قیمت‌های بسیار پایین فروختند. معاون اتاق مشترک بازرگانی و صنایع پاکستان افغانستان گفت تجارت با افغانستان می‌تواند تا 5 میلیارد دلار در سال برسد، اما به دلیل وضعیت ناپایدار کنونی ارزش این تجارت به حدود تنها 700 تا 800 میلیون دلار در سال کاهش یافته است. ضیاءالحق سرحدی افسود کاهش پیوسته در تجارت دو جانبه اقتصاد ملی و تولیدات داخلی را در وضعیت خطرناکی قرار داده است که جبران آن در سالهای آینده دشوار خواهد بود. پاکستان از حدود 2 ماه پیش در پی تشدید تنش‌ها با افغانستان همه گذرگاه‌های مرزی با این کشور را بسته است. در پی این رویکرد پاکستان، مقامات طالبان نیز هر گونه تجارت با طرف پاکستانی را ممنوع اعلام کردند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
سوخترم سوختن آبی یا کل صبح سوخترم سوختن آبی یا کل صبح آتش پروان را بر سر بلبل بری آتش پروان را بر سر بلبل بری باز با گلشن بیا او بیرخی گل بری شانه با کاکل بزن نگهت سنبل بری
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دیدن و ندیدن، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
بفرمین داخل، درواز است، بفرمین.
روز بخیر آقای همیلتون.
روز بخیر جرارد عزیز، خوش آمدی. چرا استاد هستی؟ لطفاً بشین. بشین.
بچشم. تشکر.
جرارد عزیز، خودت خواستم که یک گروه تحقیق تشکیل بدی با مدیریت خودت.
بله آقای همیلتون، مشکل نیست، اما تحقیق در چه مورده؟
پیش از هر کاری میزان تولید فعلی فابریکه را بررسی و ثبت کنیم.
بچشم رئیسه. خب
بعد از اینکه میزان تولید فابریکه را ثبت و ضبط کردیم، به همراه گروهی که به مدیریت خودت تشکیل میتی،
بله،
هر روز پیش از شروع به کار فابریکه به سراغ کارگرهای فابریکه بریم.
رئیس درست شنیدم؟ گفتن پیش از شروع به کار به سراغشان برم؟
بله. و موظف هستین که درباره وضعیت شخصی اونا سوالاتی را ازشان بپرسید.
خب
یادتان باشه که این سوالات نباید رسمی و خشک باشه.
متوجه شدم آقای همیلتون. بچشم.
جرارد عزیز، مرا در جریان کارتان بانی، اگر کدام سوالی نیست میتونی بری که به خیر کارها هر چه زودتر شروع شوه بهتر است.
نه خیر، فعلا سوالی نیست، با اجازه تان
میتونی بری.
طبق دستور آقای همیلتون، جرارد و گروه تحت مدیریت او ابتدا به طور دقیق میزان تولید فابریکه را بررسی و ثبت کردند. سپس پرسشنامه‌ای را تنظیم کردند. اونا هر روز قبل از اینکه کارگرای فابریکه شروع به کار کنند، به سراغ اونا می‌رفتند و سوالایی را می‌پرسیدند و جوابشان را ثبت می‌کردند.
روز بخیر خانم مادلن.
روز بخیر آقای جرارد.
میتونم قبل از شروع به کار چند دقیقه وقتتان بگیرم؟ البته این دستور رئیس فابریکه است.
خب البته، چرا نه، بفرمایین.
خواهش میکنم، راحت باشین روی همین چوکی که هست بشینه. خب انان با خاطر جمعی و آسودگی به سوالات ما لطفا جواب بدین.
بله حتما آقای جرارد، بفرمایین.
خب اول میشه بگویم که خانواده خودتان چند نفر هستن؟
خب راستش ما 3 نفر هستیم آقای جرارد. ما خودم، همسرم و دخترم جولیا.
جولیا؟
بله.
جولیا دخترتان چند سال داره؟
دخترم جولیا 19 سال داره و به همین تازگی شامل دانشگاه شده.
خیلی هم عالی. رابطیتان با هم خوب است؟
با کی؟ با دخترم منظورتان است؟
بله با دخترتان، با همسرتان البته. راستی نام همسرتون نگفتن.
برایان. نام همسرم برایان است.
برایان.
خب نمیتونم ادعا کنم که هیچ مشکل نداریم در زندگی ما، ولی میتونم بگم که هنوز یه خانواده هستیم و خوشحال هستیم.
بسیار عالی. همسرتون مشغول به کار است؟
بله.
صبحکی پیش از اینکه به فابریکه بیاین وقت میکنن که چای صبح بخورن؟
چی فرمودین؟ چای صبح؟
بله چای صبح.
خب بعضی وقتا پیش میاد که بدون چای صبح هم با فابریکه میایم، البته بعضی وقتا نه همیشه.
پس شبا دیر خواب میکنن؟
خب راستیتش ایست که ما باید صبر کنم که همسرم از سر کارش بیایه، در ضمن صبر میکنم که دخترم هم از دانشگاه حتما بیایه. خب شما با هم میخوریم، گاهی هم گپ و گفت ما دوامدار میشه و باعث میشه که بله دیرتر بخوریم.
خانم مادلن، کدام مشکل هست که ما بتانیم به خودتان کمک شدیم؟
کمک؟
بله کمک.
خب راستش غافلگیر شدم.
خب پروا نداره، به این سوال ما با حوصله فکر کنن. اگه مشکل بود که ما، یعنی فابریکه بتانه به خودتان کمک شود، حتمی به ما بگوین. خب
بله حتما. بچش باور کن بازم غافلگیر شدم.
تشکر که وقتتان رو در اختیار من قرار دادن. روز خوبی داشته باشن. میتونم مشغول به کار.
تشکر. میتونم برو؟
بله.
جرارد و گروهش هر روز با تعدادی از کارگران فابریکه صحبت میکردن. شیوه گفتگوی اونا ساده و صمیمی بود. گاه کارگران مدت طولانی از مشکلاتی که در محیط کار یا خانواده درگیرش بودن صحبت میکردن. متناسب با نوع مشکل مساعدت هایی هم از طرف فابریکه میشد تا مشکلشان حل شود.
باورم نمیشه باب، واقعا خودت سبا رخصتی داری؟
بله گفتم که سبا رخصتی دارم.
چقدر خوب، خیلی میتونیم بریم سینما یا یک پارک.
بله بچم، اتفاقا خودم هم همین فکر داشتم.
میگم چی گپ شده باب؟ قبلا برای که رخصتی بگیری خیلی سخت گیری میکردن.
چند ماه میشه که رئیس فابریکه تبدیل شده. آقای همیلتون رئیس جدید فابریکه شده.
آدم خوب است؟
معلوم است که خوب است. خودش شخصا احوال پرس ماست. برای گفتم که چند روز پیش از طرف رئیس فابریکه با ما صحبت شد، از مشکلات ما سوال کردن.
پدر جان، حالا سبا کجا میخواییم بریم؟
جان پدر، انتخاب با خودت، هر جایی که تو بگویی، پارک، سینما، شهربازی، کجا بریم؟
خب میشه که همه جایی بریم، هم سینما، هم شهربازی، هم پارک.
اینالی بیا و پره کن.
بچه، من کوشش خودم میکنم که خودتان هم پارک ببرم، هم سینما، هم شهر بازی.
چقدر خوب، مادر جان میشنوی؟
بله جان مادر، میشنوم.
خبرهای خوش ادامه داره.
خوب؟
جرارد معین فابریکه میگفت که کوشش میکنن که از ساعت کاری فابریکه هم کم کنن.
واقعا؟
بله، اگه اتفاق بیفته ما میتونم بیشتر با هم باشیم.
پس از انجام طرح احوال پرسی روزانه و رفع بعضی از مشکلات کارگران فابریکه، مجدداً میزان تولید فابریکه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه جالبی به دست آمد. علاوه بر اینکه میزان تولید افزایش یافته بود، کیفیت محصولات هم بهتر شده بود. قرار شد که طرح احوال پرسی روزانه ادامه داشته باشد و همزمان نور محیط کار را هم افزایش بدهند. پس از گذشت یک ماه معلوم شد که افزایش میزان نور محیط سبب شده که افزایش تولید دوام داشته باشد.
باورتون نمیشه آقای همیلتون، از وقتی که طرح خودتان اجرا شده میزان درگیری و تنش کارگرا کم شده. کمتر هم رایم جنجال میکنن.
جرارد عزیز، با توجه به این که افزایش نور و روشنایی محیط کار باعث شده تولید افزایش پیدا کنه،
خب
فکر میکنی عکس این قضیه هم درست باشه؟
یعنی رئیس صاحب منظورتان نیست که نور محیط کم کنیم؟
بله این کار بکنم، نور محیط کاهش بدیم. البته نه قسمی که فعالیتشان با مشکل مواجه شود، عمیقه که کارگرها متوجه شوند که نور محیط کاهش پیدا کرده کافیست.
بچشم هرچی شما بگوین. راستی احوال پرسی روزانه چطور؟ این کار ادامه داشته باشه رئیس بیان؟
حتما طبق معمول دوام داشته باشه.
بچشم هرچی شما بگوین.
مطابق دستور رئیس فابریکا نور محیط کاهش یافت. کاهش هم به نحوی بود که کارگران متوجه کاهش نور محیط شدند. حتی عده‌ای جویای علت کاهش نور محیط شدند، اما کاهش نور قسمی نبود که بر فعالیت اونا مضر باشه.
خب جراردی عزیز، چه خبر؟
رئیس صاحب، مدت یک ماه میشه که طبق فرمایش خودتان نور محیط کم کردیم.
خب نتیجه چه شد؟ کسی اعتراض نکرد؟
خب چند نفر علتش پرسان کردن، ولی خب کم شدن نور قسم نبود که در انجام کارشان اخلال خاص ایجاد کنه. رئیس صاحب،
کاهش نور محسوس خوب بود؟
بله کاملا محسوس. عرض کردم که یک تعداد علت کاهش نورم پرسان کردن که چرا نور کم شده.
پس با این وجود حدث می است که با توجه به این که افزایش نور باعث افزایش تولید شد، کاهش نور هم باعث کاهش تولید شده است.
راستش رئیس صاحب، من این احتمالش هم می دادم، اما شاید باور نکنم تولید فابریکه در ماه گذشته افزایش هم داشته.
راستی؟
بله.
چقدر خوب.
ما آدم ها تشنه دیده شدن هستیم. در دوران کودکی با جیغ و فریاد و گریه، در بزرگسالی هم با روش‌های دیگه. دیده شدن در محیط کار و فعالیت به شدت تأثیرگذار است. این مسئله حتی از نور محیط هم مؤثرتر است. یک یافته علمی نشان می‌دهد که مدیری که این موضوع یعنی دیده شدن را مد نظر نداشته باشه یا ندانه، تاوان این اشتباه را با کاهش تولید و همچنین کاهش کیفیت کاری در مجموعه زیر دست خود می پردازه.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی را تقدیمتان می‌کنیم. انشاءالله که شما دوستان هم جانتون جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتون باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. چهارمین یادواره لاله های غریب به مناسبت سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها روز جمعه 14 قوس در حسینیه شهید سلیمانی واقع در بهشت رضای مشهد با حضور خانواده های شهدا از جمله مادران و همسران بزرگوار شهدای دفاع مقدس و شهدای فاطمیون به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار شد. در این مراسم ضمن قرائت دعای ندوه و مداحی اهل بیت از همسران و مادران شهدا هم تجلیل به عمل آمد. دعوت میکنم که توضیحات بشنوید از آقای جعفر یوسفی، یکی از مسئولین برگزاری این یادواره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان و همراهان بزرگوار و گرامی این برنامه. یادوار الاله قریب مراسمی برای بزرگداشت و تجلیل از مقام شهدای عزیز افغانستانی 8 سال دفاع مقدس در ایران و همچنین شهدای گرانقدر ایرانی جهاد افغانستان، شهدایی که شاید بعضن در محافل و مجالس و یادبودها کمتر از این بزرگواران یاد شده و یا کمتر معرفی شدن، هدف اصلی و قدم اولیه شناسایی و معرفی این شهیدان بزرگوار که در قربت و گمنامی خاصی به سر می بردن به جامعه و به خصوص به نسل جوان بود. چهارمین دوره لالای قریب توسط بنیاد فرهنگی و با همکاری لشکر سرافراز فاطمیون و همچنین مجموع مذاکرین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف در بهشت رضا و در حسینیه شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد. با توجه به فرارسیدن ایام شهادت و رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها و با توجه به نقش همسران و مادران شهدا چه در قبل از شهادت و چه در بعد از شهادت، یادواره چهارم اختصاص داده شد به معرفی و تجلیل از مقام همسران و مادران این شهیدان بزرگوار. در چهارمین دوره یادواره لاله‌های قریب و همزمان با ایام شهادت و رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها، از مادر شهیدان مسعود و مرتضی محمدی شهیدان مدافع حرم و همچنین از همسر شهید احسان پارسی شهید ایرانی جهاد افغانستان و همچنین مادر بزرگوار شهید سید احمد حسینی شهید افغانستانی دفاع مقدس و همچنین از همسر شهید جهاد افغانستان حاج نوروز علی یوسفی تجلیل به عمل آمد. برگزاری امثال این یادواره علاوه بر یادآوری و بازخوانی فرهنگ ایثار و شهدا و آشنایی با زندگی نامه این شهیدان بزرگوار، با توجه به نقاط فراوان و مشترک دینی، مذهبی و فرهنگی دو ملت عزیز ایران و افغانستان، انشاءالله باعث استحکام بیشتر بین روابط این دو ملت بزرگوار خواهد شد.
مراسم رونمایی از کتاب زیر باران آفتاب با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب در مشهد برگزار شد. این کتاب با قلم سید اسحاق شجاعی و درباره سیره عملی و اخلاقی پیامبر گرامی اسلام نوشته شده و در 21 فصل تدوین شده. زیر باران آفتاب نخستین کتاب در افغانستان است که با ساختاری آموزشی و درسی نگاشته شده و همکنون در مدارس دینی و دارالعلوم ها تدریس می شود. نویسنده در این مراسم با اشاره به محتوای اثر گفت: این کتاب بیانگر آن است که پیامبر ما تا چه اندازه سینه فراخ، روحیه سرشار از تسامح و تساهل و خلقی مبتنی بر گذشت داشتند. این برنامه با همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران در مشهد برگزار شد.
زیر باران آفتاب با آخرین اثر سید اسحاق شجاعی هست درباره سیره عملی پیامبر بزرگوار اسلام. این کتاب در 21 فصل تنظیم شده و ساختار خیلی خوبی داره، پژوهش خوب شده نسبت به آیات و روایات و سیره عملی و اخلاقی پیامبر بزرگوار اسلام در این فصل ها با یک زبان خیلی روشمند و ساده و روان نوشته شده.
گویای این هست که پیغمبر ما چقدر سینه فراخ داشته، چقدر از تساهل و تسامح استفاده می کرده و چقدر گذشت داشت.
متعلمین اهل تشیع در مدارس دینی و دارالعلوم ها همون سیرت و نبی که همین برادران اهل سنت نوشته بود همون رو می‌خواندن، ولی این کتاب که آمد این کتاب دیگه الان خوانده میشه و در افغانستان این اولین اثری هستش که ویژگی‌های درسی را داره.
مرتضی رضایی دبیر نشست هم پیرامون برگزاری این نشست گفت:
آیین رونمایی از کتاب زیر باران آفتاب که در سیره عملی پیامبر بزرگوار اسلام نوشته استاد سید اسحاق شجاعی هست، روز دهم آذر ماه در بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستان مقیم جمهوری اسلامی ایران انجام شد. این نشست همینطوری که مستحضر هستید با شرکت مفاخر عزیز ما، دانشمندان عزیز ما، اهالی قلم و علماء بزرگوار ما به هر حال جامعه عمل پوشید و برگزار شد. جناب استاد کاظمی، جناب آقای ابوطالب مظفری، همچنین جناب آقای حنیف، جناب آقای عصمت اللهی و خیلی از فرهیختگان و عزیزان رو میبینید که در جلسه حضور دارن و واقعا خود این برگزاری جلسه میتونه که حس امید و القاء حس مثبتی رو داشته باشه به سایر شرکت کننده های عزیز ما که در جلسه حضور دارن و جامعه اهل قلم. در واقع این کتاب که به سیره عملی پیامبر بزرگوار اسلام میپردازد حدود 400-500 صفحه هست و در بخش‌های متنوعی به صورت داستان و آوردن روایات تنظیم شده. ویراستار این اثر جناب استاد کاظم کاظمی هستند و واقعا یک کار فاخری است. البته نگفته نمانه که این تقریبا 19مین اثری است که از جناب استاد شجاعی به زیور چاپ آراسته شده.
نشست نقد و بررسی مجموعه رباعی پیوست و صبح اثر سید علی عطایی، شاعر افغانستانی و گوینده و نویسنده رادیو دری، با حضور جمعی از شاعران و منتقدان ادبی ایرانی و افغانستانی در مشهد برگزار شد. گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
شامگاه نهم قوس نشست نقد و بررسی مجموعه رباعی پیوست به صبح اثر سید علی عطایی، شاعر افغانستانی، گوینده و نویسنده رادیو دری، با حضور جمعی از شاعران و منتقدان ادبی ایرانی و افغانستانی و همچنین ادب دوستان در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد. در این نشست عباس سائی، شاعر و منتقد ادبی، تاکید کرد که مجموعه های رباعی با موضوع واحد صبح در ادبیات فارسی کم سابقه اند و عطایی با تکیه بر ذوق شاعرانه و ضرورت های تولید برنامه رادیویی تانسته مجموعه ای گسترده و قابل توجه پدید آورد.
از کلمات فارسی، کلماتی که شاید در حوزه جغرافیایی زبان ما مردم امروز خراسان، مشخصا خراسان رضوی و مشخصتر مشهد، جاری و ساری نیست یا کمتر جاری و ساری شاعر استفاده کرده و به گمانم اینها هم ضروری بوده هم جالبه، به لحاظ اینکه این برنامه هایی که صحبتش بود بیشتر برای مردم افغانستان و مردمی که رادیو دری گوش میکنن تهیه میشه و از لحاظی هم به واقع به گمان من هیچ ایراد نداره اگر این واژه ها دو مرتبه زنده بشه، در حوزه زبانی ما هم فعال بشه و با توجه به تبار فارسی این واژه ها میتونه جذاب باشه.
حکیم بینش، شاعر و نویسنده رادیو دری، در نقد خود بررسی زبانی و تصویری مجموعه را حاصل بهره‌گیری درست شاعر از ساختارها و واژگان دری دانست، عناصری که به گفته او فضای اثر را به زبان کلاسیک و بومی نزدیک کرده است. سید ابوطالب مظفری، شاعر و منتقد ادبی، با انتقاد از مقدمه نویسی این کتاب تاکید کرد که در نقد معاصر اصل بر مرگ مؤلف است و قضاوت باید تنها بر پایه متن انجام شود. مظفری افزود که تمرکز یک سویه یک کتاب بر موضوعی واحد میتانست با افزودن رباعی هایی از دوره های دیگر کاهش یابد و یادآوری کرد که منتقد باید اثر چاپ شده را مستقل از روایت شاعر ارزیابی کند و ای همچنین رباعی را از کهن‌ترین قالب‌های اصیل فارسی دانست که از دل سنت شفاهی به ادبیات رسمی راه یافته است. مظفری در حاشیه این نشست به رادیو دری گفت:
سید علی عطایی از شاعران نسل دوم مهاجرت هست، از خیلی وقت پیش است که ما میشناسیم، به طور آهسته و پیوسته شعر گفته و این اولین کتابش است، هرچند دیر چاپ شده، ولی به هر حال همین که چاپ شده خودش یک موهبتیه. اگر کارهای دیگه اش هم چاپ بکرد، ما مسلماً امروز دو تا یا سه تا کتاب داشتیم از ایشون. خب به هر حال کتاب پیوسته به صبح یک مجموعه رباعی هست که سوژه محوری اینها همون صبح و خورشید، بیرون آمدن خورشیده که با زبان استعاری از اون مفاهیم اخلاقی، مفاهیم اجتماعی و مفاهیم حکمی رو بیرون کشیده.
این مجموعه رباعی که توسط دفتر نشر فارسی زبانان منتشر شده، شامل بیش از 100 رباعی با محوریت صبح و با هدف تولید محتوایی تازه برای برنامه رادیویی کافه صبح هست. علی عطایی شاعر این اثر درباره کتاب پیوست صبح به رادیو دری گفت:
پیوست به صبح یک مجموعه رباعی است، شامل 105 رباعی درباره صبح، یعنی یک مجموعه موضوعی است درباره صبح و حال و هوای صبح، بالاخره شرایطی که آدم در صبح میبینه، تجربه میکنه، حس میکنه. و اصل این رباعی ها برای یکی از برنامه‌های صبحگاهی رادیو دری گفته شده که نام این برنامه کافه صبح هست و دلیل پیدایش مجموعه پیوست به صبح هم برنامه رادیوی کافه صبح هست، چون که من نویسنده ای برنامه هستم و کوشش دارم که هر روز در آغاز برنامه کافه صبح یک دو بیت شعر درباره حال و هوای صبح و شروع کار و تلاش و زندگی و برنامه معمولی روزانه بیارم. و مناسب دیدم که حالا بجایی که از جاهای مختلف برم دنبال شعر بگردم و پیدا بکنم، رباعی خودم بگویم و خودم بسرایم.
غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
چهارمین دوره جام صلح و دوستی اسنوکر یادواره پیشکسوت ورزش مهاجرین مرحوم سرور نظری دهم قوس با برگزاری دیدارهای فینال و رده‌بندی به کار خودش پایان داد. در این دوره از رقابت‌ها 32 ورزشکار از مناطق مختلف مشهد حضور داشتند که از این میان 18 ورزشکار از مهاجرین افغانستانی و 14 ورزشکار ایرانی بودند. محمد دانشور مسئول برگزاری مسابقات هدف از این دوره را تشویق ورزشکاران بر رشته‌های مختلف ورزشی از جمله اسنوکر بیان کرد و افزود این رقابت‌ها می‌تواند نقش مهمی در تقویت صلح و دوستی میان ورزشکاران دو کشور داشته باشد. در پایان این مسابقات علی اکبری، مشتبه رمضانی و مهراب میانکی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.
چهارمین دوره جام صلح و دوستی یادواره مرحوم سرور نظری از پیشکسوتان ورزش مهاجرین. در این دوره از مسابقات 32 ورزشکار شرکت کردند از مناطق مختلف مشهد، که 18 ورزشکارش از کشور افغانستان و 14 ورزشکارش از کشور ایران بود. هدف بیشتر ما در این مسابقات اینه که ما بتونیم ورزشکاران رو تشویق کنیم به رشته های مختلف ورزشی، بالخصوص اسنوکر که استعدادهای زیادی رو هست، که قطعا اینها برای صلح و دوستی بین دو کشور خیلی مفید خواهد بود.
علی اکبری هستم، اهل افغانستان. سابقه بالای 10 سال